ve Edebi.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش بازم با یک برنامه تازه از مجله آزادی در خدمت شما هستم. در این شماره داریم سخن هفته پیرامون تنوع طلبی که در نزد شماری در اشتباه هست و تا حدودی که تعدد ازواج را بالاتر از حکم شرعی و شرایط آن به مثابه یکی از اشیا در لیست تنوع طلبی خود قرار دادن. یادهانی از کتاب تازه چاپ شده سرمحقق حبیب الله رفی با عنوان هغوی چه بیا نرازی، آنهایی که دیگر نمی آیند. یادوارهی از 42 دوست و آشنای نویسنده استاد رفی که در 42 سال آن را نوشته و آن را به دسترس علاقمندان قرار داده است. نوشتاری در مورد گروتست، یک مفهوم هنری و ادبیاتی که به اشکال زشت و مضحک تظاهر کند و تا حدودی وهم‌انگیز نیز باشد. این گونه ادبیات تنها در غرب نه بلکه در شرق و خصوص در ادبیات افسانوی ما نیز موجود بود و اگر فرصت بود قسمتی از یک آهنگ تا حدودی فراموش شده را به نشر می رسانید. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
یک شنبه گذشته چهارمین جلسه تدارک و آمادگی برای برگزاری سمپوزیم بین المللی امیر علی شیر نوایی، شاعر و سیاستمدار کشور در قصر گلخانه صدارت برگزار گردید. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با آژانس باختر، در این جلسه سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ با اطمینان دادن از تصویب بودجه عملی سازی سمپوزیم بین المللی امیر علی شیر نوایی یادآور شد که این سمپوزیم در وقت تعیین شده دایر خواهد شد و در آن مهمانان از کشورهای دوست شرکت خواهند کرد. در این جلسه همچنان فریدون الهام معاون اداره امور گفت که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان سفارش کرده است تا این سمپوزیم در قصر سلامخانه ارگ ریاست جمهوری در یک محفل شاندار و بی‌سابقه تدبیر گردد و برنامه برای 3 روز در کابل و شهرهای مزار شریف و هرات ادامه یابد. و افزود که رئیس جمهور کشور پذیرفته است که برای بهترین مقالات و شعرهایی که در این سمپوزیم ارائه می‌گردد جوایز از 2 تا 6 هزار دلار آمریکایی داده شود و همچنان تاریخ ترکان افغانستان به هزینه شخصی رئیس جمهور برای بار دوم چاپ خواهد شد. در این جلسه پیشنهاد شد تا سال 1395 به نام سال امیرعلی شیر نوایی نامگذاری گردد. هفته قبل وزیر مشاور و رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری 107 جلد کتاب را بر ریاست کتابخانه های آمد تسلیم داد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، این کتاب ها شامل بخش های علمی، فرهنگی، ادبی، حقوقی، سیاسی و دینی بود که توسط نصرالله استانکزای با دواخان مینپال سرپرست کتابخانه های آمد تسلیم داده شد. سرپرست کتابخانه های آمد در کنار آن که از این کمک وزیر مشاور و رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری به قدردانی یاد کرد، از سایر نهادهای فرهنگ دوست کشور تقاضا کرد که در غنامندی کتابخانه های آمد سهم بگیرند. و عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ در ملاقات با هیئت فرهنگی یونسکو در مورد حفاظت میراث‌های فرهنگی افغانستان از طرف سازمان متذکره و در مورد پروژه‌های جاری جویای معلومات گردید. در این ملاقات ماسان نوری رئیس امور فرهنگی یونسکو برای افغانستان در مورد ارزیابی ساحات باستانی کشور معلومات ابتدایی کارهای خود را ارائه نمود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بیشتر مردم به خصوص مردم شرق و در آن میان مردم کشور ما افغانستان را تا
تنوع طلبی به چالش ها و مشکلات گوناگون مبتلا ساخته است. این درست است که تکرار کاربرد یک شی و یا جنس و آن هم تا سالهای متمادی سبب خستگی روحی و جسمی می شود و انسان ضرورت به نوآوری و تنوع اشیای مورد استعمال خود دارد. دلیل آن هم اختراع و انکشاف اشیای مورد نظر است که هر روز پیشرفته تر از دیروز به بازار عرضه می شود و زمانی انسان کار می کند درآمدی مطابق کار حصول می نماید، ناگزیر با مصرف آن برای رفع احتیاج خود، گاهی هم به تغییر و تبدیل شماری از اشیای منقول و غیر منقول وسایل و وسایل بپردازد تا حدودی از سهولت یابی که همه به هدف صرفه‌جویی زمانی به میان آمده لذت ببرند. اما جان مطلب اینجا هست که بعضی از آن چیزهایی که عامل لذت بردن ما هستند نمی توانیم آن را به اصطلاح مردم تبدیل و چنج کنیم و عدم ناتوانی ما در این تغییر دادن ها نیز مشخص است که شماری از آنها جنبه دینی و مذهبی دارند، اگرچه اجازه آن را داریم. گونه مثال زنی را که به هدف همزیستی و تشکیل خانواده در عقد خود گرفتیم و برعکس نزد زنان شوهری را، ما نمی توانیم هر روز و هر ماه و هر سال و یا در چند سال آن را عوض کنیم، مگر آن که ادعی با ناسازگاری و ناگزیری ها و آن هم به شرایط و قوانین وضع شده تن در دهد. در کشور ما انعنات یک سر و گردن بالاتر از قوانین مبتنی بر دین و مذهب را می رود. مثلا دین حکم نموده که یک مرد تا 4 زن گرفته می تواند، مگر آن که خود را به شرایط حکمی عادلانه آن عیار سازد و گاهی نگفته هر مرد مکلف از 4 زن بگیرد، در حالی که شماری چنین می انگارند که گویا 4 زن گرفتن سنت است و گویا هر کس توان مالی آن را داشته باشد 4 زن حق مسلم اوست. نه، چنین نیست. شمار زیادی از کشورهای اسلامی تعدد ازواج را نظر به شرایط و نزاکت‌های اجتماعی منع قرار دادند و گفته یکی از علما زن موتر نیست که بنابر تنوع طلبی و مدل آن را عوض کنی و هر آن چندین نوع آن را بگیری و بفروشی. زن یک انسان است از نوع مرد و با تفاوت‌هایی که خدا در آن خلق کرده. برده نیست، مال نیست، وجه قابل فروش نیست و تنها نام او زن و نام تو مرد است و تو و او باعث می‌شوی که فردی دیگر به هدف تنازع بقا به میان آید و مسائل دیگر. لذا توصیه سوی دانایان امور اجتماعی با آن عده این است تمایز این چنین ها را باید بکنند و جایگاه تنوع طلبی را مشخص باید نمایند و تو انسان ذاتی نیستی که مختار باشی و هر آنچه را که می طلبی ولو که یک انسان دیگر باشد به دست داری و در جامعه‌ای که زیست داری به طور حتم قوانینی نیز موجود است که به آن گردن نهی و احترام به احکام دینی که به آن معتقد هستی و قوانین اجتماعی که تو آن را به هدف بهبود حیات وضع نمودی، رعایت آن از جمله وجایب تو شمرده می شود و تنوع طلبی را که تو از آن برداشت داری نیز از خود قوانینی دارد و مکلفیت تو رعایت آن است. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در مسیر تاریخ ادبیات و تاریخ سیاسی افغانستان ما شاهد حوادث گوناگون و تحولات عجیبی هستیم که آگاهی ما وابسته و مبتنی بر نگارش آنها از سوی شماری از نویسنده ها در برهه‌های مختلف است که به گونه کتاب‌های ضخیم از صده ها بدین سو برای ما باقی مانده. اما تاریخ نویسی در سده اخیر به شیوه خاصی نگارش شده که نسبت به تواریخ بجا مانده از نویسنده های کلاسیک که خیلی متکلف و با نثرهای آمیخته با عربی و اصطلاحات مغلق تحریر شده متمایز است. و نویسنده های تاریخ سیاسی در دری چون فیض محمد کاتب، احمد علی کوهزاد، علامه حبیبی، صدیق فرهنگ و دههای دیگر و نگارنده های تاریخ ادبیات دری افغانستان حیدر جوبل، محمد کریم نزیهی، دکتر عبدالاحمد جاوید و چند دیگر و در پشتو استاد صدیق روحی، پوهاند حبیبی و دیگران هر کدام بر روش خاص خود به گونه ساده و سلیس خواننده را از وقایع تاریخی و ادبی آگاه نمودند و این افراد خدمات شایسته ای را نیز انجام دادند که امروزه این کتاب ها متود درسی معسلین تاریخ و ادبیات پوهنتون های دولتی و خصوصی کشور را تشکیل می دهد. و اما استاد حبیب الله رفی در کتابی تازه چاپ شده با عنوان حقوی چه بیا نرازی و یا آنهایی که دیگر بر نمی گردن از 42 تن از این نویسنده ها که به زبان پشتو دری آثار گرانبها از خود به یادگار گذاشتند تا حد توان به شیوه نگارش، طرز دید آنها و انعکاس ارزش های ملی و دهها جهات ارزنده در آثار ایشان پرداخته و شماری از طرز دید و مشترکات آنها را به بررسی گرفته است. به گونه مثال در صفحه 170 این کتاب جهات مشترک احمد علی کوهزاد و علامه عبدالحی حبیبی مورخین افغانی را تا حدودی به گونه مقایسوی بررسی نموده و در بخشی از آن می نویسد: مورخین افغانی زیادند، اما عبدالحی حبیبی و احمد علی کوهزاد مورخینی هستند که این مشترکات را با هم دارند. مثلا آنها به گونه شعوری تعداد نگارش تاریخ ملی را بنیاد نهادند و چهره باستانی کشور را آشکارا ساختند. دیگر اینکه در تاریخ نویسی به جای فرمایش استبداد به نمایش ملی توجه زیاد نموده و وطن دوستی را در آغوش ناسیونالیسم ایدئولوژیک رشد دادند، در حالی که این دو تاریخ نویس نه کدام برنامه مشترکی در تاریخ نویسی و نه کدام نشست و برخاست به هم دیگر داشتند، اما کار آنها نمایانگر عظمت و فراخنای تاریخ بوده است. علامه حبیبی خشتهای تاریخ ادبیات پشتو را در لابلای زبان کهن آریانا گذاشت و اما احمد علی کوهزاد تاریخ تحول ادب دری را نوشت. خلاصه استاد رفی کتاب تازه خود را تذکره‌ای نمی داند که بیوگرافی 42 نویسنده را در اختیار خواننده قرار دهد، بلکه آن را با شیوه تازه‌ای به نام خاک نویسی مسما کرده است. استاد رفی در بخشی از صحبت‌های خود در مورد کتاب برای ما چنین گفت:
آنهایی که باز نمی گردد. در این کتاب ما استادایی که داشتم، استادای ادب و دوستای ادبی، وقتی که اونیا به جهان فانی شتافته، ما درباره از آنها تأثیرات خود، خاطرات خود، درباره زندگی و روش زندگی آنها، این مسائل در قید قلم آوردیم و به یک زبان ادبی و یادگونه است. یعنی تذکره نیست، بلکه یک اثر است که روحیه خاک نویسی دارد. خاک نویسی یک ژانر ادبی است که در قرن 20 رواج شده و سیرت و صورت بعضی ها در آن تصویر میشه. به او اساسی نوشته شده، تقریبا در طول 42 سال دوستایی که رحلت کرده و ما با امرایشان میشناختم و تأثیرات از اونیا را نوشته کردیم و تقریبا در حدود 42 تن شده. به این خاطر یک کتابی است که در طول 42 سال نوشته شده، یعنی کتابی نیست که یک جایی نوشته شده باشه و سرش فکر شده باشه. هر نوشتیش در وقت خود سرش فکر شده و در محالات نوشته شده که تأثیر مرگی از این دوستا هنوز تازه بود.
استاد حبیب الله رفی در کتاب حقوی چه بیا نرازی در مورد هر یک از این 42 تن با دید خاص و ارتباط فردی خود یادآوری می کند. که بخشی از آن از دو استاد بزرگ زبان و ادبیات دری یاد می کند.
در این کتاب استاد خلیل الله خلیلی به تفسیر معرفی شده، خصوصا اشعار دوره مهاجرت وی که در سوز و فریاد و یاد وطن سروده، از او اشعار در اینجا یادآوری شده. و دیگر هم دکتر عبدالاحمد جاوید است که دوست ما بود و بیرون از کشور وفات کرد، سر از او نوشته کرد.
استاد رفی در این کتاب تازه چاپ شده خود در مورد استاد خلیل الله خان خلیلی به تفصیل نوشته که بخشی از آن را خود ایشان می خوانند.
در وقت استاد خلیلی پیاد سخ کال بیا هم سور راغی، اول جان سره پپخانه یو غمونو سربیره یو نوی غم هم درلود. هو دی سور پچور لسمنیتا دی افغانستان یو لوی فرهنگی شخصیت لنړی څخه سترګی پټی کړی، او د فرهنگی سنگر یو لوی مجاهد او سرلاری د ابدیت لار ونیوله. استاد خلیل الله خلیلی د افغانستان د علم او ادب په ډګر کې یو پیژندل شوی څیره ده. د دې تحقیق په میدان کې ډیر درانه او بنسټیز کارونه کړي او پاخه او درانه آثار رامنځته کړي دي، او د دری ادب له هغو سرلارو او مخکښانو څخه و چې په رحلت سره یې ځای تش پاتې شو، او بیا ډیرې زمانې په کار دي چې داسې نابغې روزګار او داسې استاد سخن وزیگوی. در باری استاد نوشته بسیار دور و دراز است، اما در باری شعرش یک سلسله اشعاری که از درد سوز گفته و از مهاجرت و هجران سروده، یک شعر زیبایش برای شما میخوانم که کسی از افغانستان یک گلدان برش برده، گلدان گلی را، و ای برای گلدان شعر گفته. شعر از سیست: از کجا آمده ای ای گلدان که مرا عاشق و شیدا کردی؟ از کجا خاک تو را بیخته اند که چو سرمه به نظر جا کردی؟ آبت از چشمه جان است مگر که زهر قطره ام حیا کردی؟ چی فسون است که بیبر گلی خانه ام پرگلی بویا کردی؟ بسته انگشتی کی این نقشی ظریف که گره از دل من وا کردی؟ دست اندیشه من بگرفتی، راه پیما به کجاها کردی؟ بردینم باز به گلزار وطن، چشم از عشق چو دریا کردی؟ کابل غرق به خون را دیدم، این چی حشر است که برپا کردی؟ با تو استالیف زیبا رفتم اندر آنجا که تو ماوا کردی. نه تو گلدان که تو چون جانی منی، توفه کشور ویرانی منی.
کتاب هغوی چی بیا نرازی یا آنهایی که دیگر بر نمی گردن، اثر استاد حبیب الله رفی، افزون بر 28 صفحه مقدمه فهرست و تقریزها در 488 صفحه متن اساسی دارد که در 1000 تیراژ از سوی انتشارات مومن در شهر جلال آباد چاپ و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. کتابی به نام گروتسک را فیلیپ تامسون نوشت که در ایران از سوی فرزانه طاهری در سال 1390 به چاپ رسید و در آن می خوانیم: هرچند کوشش های مهم ولی پراگنده در تعریف گروتسک در سده 19 میلادی صورت گرفت، اما تنها در سال 1957 میلادی و با انتشار کتاب گروتسک در هنر و ادبیات اثر ولفانگ گرتز، منتقد آلمانی بود که گروتسک مورد بررسی بسیاری از تحلیل های زیبا شناختی و سنجش ناقدان قرار گرفت. بیشترین تلاش در بیان ماهیت گروتسک توسط ولفانگ گرتز انجام گرفته است. وی در کتابش می گوید گروتسک تجلی این دنیای پریشان و از خود بیگانه است، یعنی دیدن دنیای آشنا از چشمندازی که آن را عجیب می نماید و در عجیب بودن ممکن است آن را مضحک یا ترسناک جلوه دهد و یا هر دو کیفیت را به صورت همزمان پدید آورد. گروتست بازی با پوچی هاست. به این مفهوم که هنرمند گروتست پرداز در حالی که استراب خاطر را در خنده ظاهر پنهان می کند، پوچی های عمیق استی را به بازی می گیرد. در ادبیات دری پارسی نیز به وفرت از این گونه ها داریم، در شاهنامه و در شماری دیگر، و گونی مثال کشته شدن دیو سفید به دست رستم با چندی حکایت متمم آن. دوست خوب ما عزیز حکیمی در مجله ادبی نوشت نوشتاری زیر عنوان گروتست در ادبیات و هنر دارد که همکارم تمیم اخگر برای شما میخواند.
گروتسک یک مفهوم هنری و ادبیاتی است، پدیده‌ای که تلفیقی از واقعیت و خیال یا تناقض باشد. گروتسک می تواند وضعیت یا مکان یا موجود مضحک، متناقض، بی‌تناسب و یا ترسناک باشد. بنابراین گسترده معنای گروتسک می تواند تعاریف زیادی را در بر گیرد. در زبان انگلیسی واژه گروتسک به معنای هر چیزی است که به شکل چندش‌آوری، زشت و یا مضحک باشد. اصل این واژه از گروتو در زبان ایتالیایی آمده که به معنای غار است و اشاره به تصاویری دارد که انسانهای اولیه غارنشین بر دیوارهای مغاره های محل زندگی خود می کشیدند. برخی از این نقاشی ها خارق‌العاده است، ترکیبی از انسان و سایر حیوانات، اما ایتالیایی ها این نقاشی ها را انزجارآمیز، بد ترکیب و مضحک می دانستند. در قرن 16 این اصطلاح وارد ادبیات به خصوص ادبیات فرانسه شد. گروتسک بیشتر از همه چیز برای توصیف زشتی و بی‌تناسبی ظاهر فیزیکی و اعضای بدن به کار می‌رفت. در قرن 19 این اصطلاح در انگلستان و آلمان باب شد و به معنای کاریکاتور یا طنز، یعنی کاریکاتوری از واقعیت به کار می‌رفت. گوسپشت نوترادم که در آن شخصیت اصلی ظاهر فیزیکی چندش‌آوری دارد، نمونه ای از تاثیر گروتسک در ادبیات بود. ولی گروتسک همیشه ترسناک یا چندش‌آور نباید باشد. مثلا در داستان مشهور پینوکیو این پسر بچه چوبی ترسناک نیست. در داستان الیس در سرزمین عجایب با آنکه شخصیت ها به تنهایی می توانند رعب آور باشند، اما رفتارهای خنددار آنها بر عنصر ترس غلبه می کند. در این داستان نه تنها شخصیت ها بلکه فضای عجیب و غریب آن نیز گروتسک است. نوع واقعیت کج و موج در قرن 20 نهضت‌های ادبی و هنری مثل اکسپرسیونیسم آلمانی، سوریالیسم، تئاتر ابزردیسم یعنی بی‌معناگرایی و تئاتر گروتسک یعنی چندش‌آور با تلفیق کمدی و وحشت تمایل داشتند. گروتسک در این قرن جایگاه مشخصی در ادبیات یافت. فضای بسیاری از آثار ادبی گروتسک رویامانند است. مسخ از فرانس کافا و داستان بینی از نیکولای گوگل از نمونه های این آثار ادبی هستند. فضای چنین آثار در وهله اول برای خواننده آشنا نیست. این فضا غالباً کومیک اما ترسناک و یا سوریال می تواند باشد. در آثاری که در ژانر ریالیسم نوشته شده نیز می تواند عنصر گروتسک را در پردازش فضاهای غریب و یا شخصیت های منحصر به فرد دید. با این حال گروتسک اغلب برای بیان فیزیک بدن به کار می رود. در بیشتر آثار ادبی این مفعول با تلفیق انسان با حیوان و حتی سبزیجات و دیگر عناصر ایجاد شده است. در سینما سایبورگ ها یعنی انسان های نیمه ربات، شخصیت های عجیب و غریب مجموعه فیلم های دزدان دریایی کارابین و یا درختان با شمایل انسان قادر به حرکت همه گروتسک هستند. در سینمای ژانر وحشت و یا علم تخیلی نیز این مفهوم به طور وسیع به کار می رود. ادبیات، فرهنگ شفاهی و یا باورهای مذهبی مردم شرق نیز با مفهوم گروتسک بیگانه نیست. موجودی به نام جن که به باور عامه با جا پاسم دارد یا موجودات موسوم با یاجون و ماجون، شخصیت های مثل مادر فولاد زده در داستان امیر ارسلان رومی، دیو سفید در شاهنامه و ده ها نمونه دیگر گروتسک هستند. موجودات خارق العاده بخشی از فرهنگ و یا عقیده مذهبی در شرق و غرب هستند. گذشته از افسانه ها و قصه های فولکلور و مذهبی که عمدتاً شفاهی است، در آسان داستانی مدرن فارسی نیز می توان رد پای گروتسک را یافت. این عنصر جایگاه ویژه‌ای در کاریکاتور و طنز فارسی دارد. کارهای مانانیستانی، کاریکاتوریست ایرانی نمونه های عالی از گروتسک است. بیشتر آثار صادق هدایت، مثلا اولیا خانم و نیز رمان های دایی جان نایلون، اثر ایرج پزشکزاده و گمنامی اثر محمد تقی بختیاری نویسنده افغان نمونه های خوبی از خلق فضاهای گروتسک هستند. با این همه برخلاف ادبیات غرب، کاربرد مفهوم گروتسک در ادبیات مدرن فارسی اغلب به خلق فضا محدود مانده است.
شنونده های رادیو آزادی، رسیدیم به پایان این شماره از مجله آزادی، اما باز هم یادهانی از یک آهنگ حدود فراموش شده داریم با نام چشم خماری و صدای مرحوم زائر هویدا. از جمله آهنگ هایی بود که زمانی مرجع تقلید آوازخوانان تازه کار بود. تا توان برنامه بخشی از آن را می شنویم و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
آرام و قرار از دل تنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، از دل آرام ز چهره رنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، با یک گردش چنان خرابم کرده، چشم خماری بر روی نگاری، ککنون همگی چیراز چنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، چشمان خمار ای گل بر روی نگار ای گل، برد صبر و قراری، چشمان خماری برد صبر و قراری بر نون خمار. ویران کردی چی خانه ویران کردی، چشم خماری بر روی نگاری، بریان کردی دل ما بریان کردی، چشم خماری بر روی نگاری، لبهای مگر ز خنده پیش می آمد، چشم خماری بر روی نگاری، گریان کردی دو چشم گریان کردی، چشم خماری بر روی نگار، چشمان خماری.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com